قبول کردن که فشار وارد کنن در گروه های مسلح و اسلحه رو کنار بذارن و آتش بس ایجاد بکنن، منتظر گام بعدی در مورد فرایند سیاسی خواهند بود. اگر روسیه و ایران با اون شکلی که مورد انتظار هست عمل نکنن، طبیعتاً این آتش بس تهدید میشه و این آتش بس ممکنه موندگار نشه. بنابراین همه چیز به این وابسته است که فرایند سیاسی که بخش خیلی مهمی از این فرایند سیاسی متعلق به رفتن آقای بشار اسد، این واضح طی گام‌های مشخص و در یک جدول زمانبندی مشخص را بشه. اگر این مسائل مطرح بشه که من معتقدم ایران نمیخواد این مسائل مطرح بشه، طبیعتاً آتش بسی هم که شکل میگیره شکننده خواهد بود.
متشکرم. حسن هاشمیان بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، که درباره نشست امروز وزرای خارجه آمریکا، روسیه و نماینده سازمان ملل درباره بحران سوریه در وین تحلیل می‌کرد. با سپاس از شما. اما درباره صحبت‌های سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، که ما متأسفانه موفق به پخش ترجمه همزمان اون نشدیم، حبیب حسینی فرد تحلیلگر دیگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان روی خط تلفن با ماست. آقای حسینی فرد، من پیش از هر چیز باید از شما خواهش کنم نکات برجسته و عمده ای رو که وزیر امور خارجه روسیه در این نشست و این نشست خبری عنوان کرد برای ما بگید.
خب آقای لاوروف یک سری از همون نکاتی رو که آقای کری هم بهش اشاره کرد و مورد تاکید قرار داد، از جمله اینی که همه طرف‌ها به این نتیجه رسیدن یا این بر سر این مسئله توافق دارن که باید وحدت ارضی و حاکمیتی سوریه باقی بمونه، کشور دچار تجزیه نشه، همه گروه‌های قومی و مذهبی باید در آینده سیاسی سوریه مشارکت داده بشن. البته آقای لاوروف روی لایک موندن یا سکولار موندن به اصطلاح حکومت سوریه تاکید داشت. در این حال او هم این نکته رو اشاره کرد که باید آتش بس به جریان بیفته، منتها یه مقدار بدبین بود که این گروه های از نظر که تروریست یاد کرد آیا تن به این آتش بس خواهند داد یا نخواهند داد. در به خصوص اینی که اگر انتخابات باید همه مسائل سیاسی سوریه را حل بکنه، اون هم نه، انتخاباتی که در میان مردم حاضر در سوریه بسیار برگزار میشه، بلکه همه مردم سوریه که در خارج از مرزها هستند، باید سازمان ملل بکوشه که اونها را هم در این پروسه ادغام بکنه. و خب راجب آتش بس هم که اشاره کردن که باید آتش بس و سازمان ملل به جریان بیاندازه. علاوه این مورد، خب این که در دو هفته آینده که قرار دوباره بشینند و جمع بشند، سازمان ملل باید بره و طرفهای درگیر در میدان رو، یعنی مخالفان و دولت سوریه رو هم بیاره و در این مذاکرات ادغام بکنه. آقای لاوروف اشاره هم کرد که ما راجع به اسد هیچ تغییر موضعی ندادیم و همچنان بر اون مثلا معتقدیم که باید سرنوشت اسد یا هر کسی دیگر رو در ارتش سوریه خود مردم تعیین بکنن. به نظر میاد ولی مجموعا فضایی که بر مذاکرات حاکم بود، حرفای مشترکی که هر دو طرف زدند و به این شاید درک که به نظر میاد همه طرف ها خودشون رو محکوم میبینن به اینی که به یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک برسن، همونطوری که در صحبت هم آقای کری و هم آقای لاوروف بهش اشاره کردن و تاکید داشتن. از این جهت به نظر میاد که حداقل این نتیجه این مذاکرات 7 ساعته امروز پشت درهای بسته بدون هیچ وقفه یا بدون هیچ استراحتی این بوده که مذاکرات ادامه پیدا بکنه، به رغم اینکه برخی از اختلافات اساسی همچنان باقی است.
آقای حسینی فرد، شما در آلمان ساکن هستید، من یه سوال در این باره دارم. میخواستم بپرسم که آیا فکر میکنید که بحران پناهجویان، که آلمان یکی از مقاصد عمده پناهجویان که عمدتا هم از سوریه و از جنگ داخلی این کشور گریختن، آیا میتونه یک دلیل عمدهی باشه که بالاخره این طرفهایی که هیچ وقت سعی نمیکردن که با همدیگه سر یک میز بشینن، از جمله عربستان و ایران یا آمریکا و روسیه، بالاخره تصمیم گرفتن که سر یک میز بشینن و این بحران رو شروع کنن به بررسی و حلش؟
بله، یکی از عوامل اساسیه در نظر بگیرید که تا یه مدتی فکر میشد که این بحران همون سوریه و کشورهای همسایه‌شه و به جای دیگه سرریز نمی‌کنه. اروپا، آمریکا و اینها تقریبا از به لحاظ عملی مسئولن از این بحران، گرچه به لحاظ سیاسی و حل مسئله خب به هر صورت درگیرن. ولی با این که این بحران پناهجویی کشیده شده تو اروپا و الان خودش به یک بحران بزرگ بدل شده، کشورها با هم در افتادن، بعضن برخی از اصول مبانی اتحادیه اروپا رو شناور کرده، اختلافات درونشون تشدید کرده، طبیعیه که بیش از پیش اروپایی ها و خب خود آمریکا هم به اصطلاح مصر باشن یا مایل باشن که این بحران حل بشه. در کنار این خب عوامل دیگه ای مثل اینی که خب آمریکایی‌ها ظرف یک سال یک سال و نیم آنچنان این عملات هواییشون به نتیجه نرسیده، اینی که روسیه بیش از پیش به لحاظ نظامی خودشو درگیر این مسئله کرده، و یه مقدارم به اصطلاح حل مسئله اتمی ایران که برخی یخ‌ها رو در روابط ایران و غرب به اصطلاح آب کرد، اینها همه دست به دست هم داده که آمریکایی‌ها هم خودشون بیش از پیش مایل بشن به لاحل سیاسی، هم ایران رو ادغامش رو ضروری بشمارن و هم فشار بیارن به کشورهای مثل عربستان و سعودی، این حرفا که دست از این مخالفتاشون بردارن و به نوعی راه رو باز بکنن برای اینکه همه ی طرفهای درگیر بیان و در مذاکرات شرکت بکنن.
آقای حسینی فرد، تمام تقریبا طرف‌ها از جمله روسیه و آمریکا در صحبت‌هاشون جنگ علیه تروریست‌ها و شکست تروریست‌ها از جمله داعش رو یکی از مقاصد این نشست‌ها عنوان کردن و اینکه گفتن اصولا برای برقراری آتش بس و آرام شدن بحران در سوریه تروریست‌ها از جمله داعش باید شکست بخورن. سوال این هستش که گروهی مثل گروه خلافت اسلامی یا داعش رو اصولا چه کشورهایی تجهیز مالی یا اسلحه میکنن که از اون طریق اونها بتونن سر یک میز بشینن؟ این داعش چطور هستش که باید شکست داده بشه و چطور تمام این کشورها به هر حال دارن شرکت میکنند در این درگیری ها از جمله روسیه و آمریکا و همچنان داعش شکست نخورده؟
خب این اقدامش برمیگرده به اینی که نوع اقداماتی که علیهش شده عمدتا در عرصه هوایی صورت گرفته، یعنی یک منطقه بزرگی رو که هم در عراق و هم در سوریه به تصرف خودش در آورده، جمعیتی که نسبتا همچنان باهاش هستند، آنچنان مخالفتی نمی‌کنند، حداقل میشه گفت منفعل هستند، اینها پایگاه داعشند. علاوه اینی که تا همین چند مدت پیش به هر صورت بسیاری از خبرها حاکی از این بود که رسما یا غیر رسما از طریق ترکیه به هر صورت کمک میگیره، هم به لحاظ لوجستیکی هم به لحاظ مالی، اینکه بتونه نفت و مواد سوختی بفروشه در مناطق دیگه و پول سیاه از این طریق به دست بیاره، باجگیریایی که تو مناطق مختلف میکرد، آثار باستانی رو که به لحاظ مالی میتونست بفروشه، اینها همه کمک کرده بودن که داعش بتونه به کار خودش ادامه بده، به علاوه تبلیغات گسترده‌ای که میکرد که از طریق کشورهای غربی و از بسیاری کشورهای عربی نیرو جذب بکنه از طریق خاک ترکیه و خودش رو مجهز بکنه به لحاظ پشتیبانی نظامی و اینکه نیرو جذب بکنه. و همه این احوال به نظر میاد اگر الان هم قرار راه حل سیاسی پیدا بشه، لازمش اینه که مردم این مناطق غرب عراق و شرق سوریه و شمال سوریه، اینها دوباره اعتمادشون به دولت مرکزی جلب بشه و پایگاه داعش توی مناطق ضعیف بشه، یا اینه که خب نیروی زمینی کشورهای خارجی بیارن یا ارتش سوریه رو دوباره بهش میدان بدن، غربی ها راجع به اسد یه مقدار کوتاه بیان یا ارتش سوریه رو تقویت بکنن که بتونه بره و وسط داعش رو شکست بده، در صورت یا باید از طریق تقویت نیروی زمینی با داعش مقابله بشه، یا این پروسه سیاسی واقعا به راهی بره، به مسیری بره که بشه مردم مناطق تحت سلطه داعش رو امیدوار کرد دوباره به دولت‌های مرکزیشون، از این طریق بی پایگاه کرد داعش رو.
متشکرم. حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، که درباره نشست امروز بحران سوریه در وین صحبت میکرد. اما آخرین تحلیلگر ما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایرانی در فنلاند هستش. آقای علیزاده، مهمترین سوال این هستش که چی شد ایران به هر حال بعد از افتخیزهای زیاد به این نشست درباره بحران سوریه دعوت شد؟ آیا فکر میکنید که این از پیامدهای پس از موفقیت مذاکرات هسته‌ای ایران به شمار میره؟
بله، قطعا اینطور هستش. به هر حال فراموش نکنیم که سیاست خارجی دولت آقای روحانی مبتنی بر این عنوان هست که تعامل سازنده با جهان پیرامون داشته باشه، و بر اساس همین تعامل سازنده بود که ما دیدیم در عمده‌ترین مشکلی که بر دوش این دولت بود در پرونده هسته‌ای به هر حال به یک سرانجامی رسید، در حال متنی در روی کاغذی نوشته شد، حالا تا مرحله اجراش بگذاریم که ببینیم به کجا میرسیم در مرحله اجرا. اگر اون انعطاف رو در ایران ما در اون مسئله به اون مهمی که حیثیتی تلقی شده بود میگفتن حق مسلم ماست شاهد بودیم، تا حدی که آیت الله خامنه‌ای ورود در مسئله کردش و تا همی اواخر هم به هر حال همه جوره حمایت کرد، معلوم میشه که راه رو گشوده برای بحران بعدی که بر دوش دولت آقای روحانی سنگینی میکنه، مسئله سوریه. اما یک نکته بسیار مهم رو میخوام در اینجا اشاره بکنم و او این که در همین اواخر و مکرر در مکرر از آیت الله خامنه‌ای شنیده بودیم که مذاکره ایران و ایالات متحده صرفاً و صرفاً در پرونده هسته‌ای خواهد بود و بس. امروز ما شاهد هستیم که هیئت نمایندگی ایران در سطح بالا و بنابر اخباری که اعلان شده از طرف آقای عراقچی در هماهنگی با رهبری جمهوری اسلامی به این هیئت عازم شده و ما شاهد هستیم که آیت الله خامنه‌ای به هر حال اون یک خط قرمز خودش رو هم پشت سر گذاشته، یعنی اون خط قرمزش که در بحث مثلا سوریه وارد نشویم، حالا قرار بود همون هسته‌ای رو صحبت بکنیم. خب این خودش یک تحول در مسئله تحولات داخل ایران هم قابل مسئله قابل ملاحظه و قابل بررسی هستش. اما اینکه امروز به هر حال بنابر اخبار و اقوالی که بیرون آمده جلسه امروز به شکست نینجامیده و بلکه افق به طرف گشوده شدن و بلکه شاید گشایشی در حاصل بشه در جلسات بعدی، این نشان از این هستش که به هر حال انعطافی در کلیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نه صرفا دولت آقای روحانی بلکه در کلیت جمهوری اسلامی، در رأس نظام آیت الله خامنه‌ای شاهد هستیم. همونهایی که میگفتن اسد خط قرمز ما هستش، آقای ولایتی میگفتش که حلقه طلایی ما هستش، میگفتن سوریه از استان خوزستان برای ما مهمتر هستش، ظاهرا آمادگی برای نوعی تعامل و گذشت و عبور کردن از بشار اسد هست. ولی تلقی من این نیست که عبور کردن از نظام حاکم در اونجا، عبور کردن از شخص بشار اسد ظاهرا مورد قبول ایران قرار گرفته.
آقای علیزاده، پس به این ترتیب شما معتقدید که اگر هم ایران با از قدرت کنار رفتن بشار اسد در سوریه موافقت بکنه، عضو دیگه ای از خانواده اسد ممکن هستش که جای بشار اسد رو بگیره، منظور شما اینه؟
بله، منظور من این هستش. به نظر من گرچه شواهد و قرائن قوی در این مسئله هنوز نمیتوانم ارائه بکنم، هنوز به دست نیامده، ولی اونچه که لمس و احساس من هستش این که مدلی که جمهوری اسلامی میخواد جلو بره این هست که خب پذیرفته به هر حال اسد شده مشکل برای همگان، برای همگان. خب حالا اگر ما او رو بتوانیم که، چون ببینید مسئله اهمیت سوریه برای جمهوری اسلامی همونطور که همه میدانیم به عنوان پل گذر به جنوب لبنان هستش. آنچه که به مهم هست این پل گذرگاه رو نگه بدارن، حالا چه لزومی داره که شخص بشار اسد باشه. اگر بتوانند نوعی مصالحه ایجاد بکنن که خب مسلمان عربستان خیلی در این زمینه مخالفت میخواد بکنه، ولی اگر بتونن مصالحه ایجاد بکنن که شخص بشار اسد برود و حالا یا از خانوادش یا شاید هم از حزب بعثش، به حال از مقامات ارشد حزب بعث یکی به قدرت برسه، کسانی که به حال میدونید در خود حزب بعث هم جناح‌های مختلفی هستن، جناح‌های بودن که با بشار اسد مخالفت کردن، در خود حزب بعث هم ریزش وجود داشته و بنابراین یک صدای متعادل و متعادلی رو در اونجا پیدا بکنن و او رو به قدرت برسن. این مدلی است که مورد پذیرش جمهوری اسلامی هستش. اما این مدل رو بتوانه جا بیاندازه برای مثلا کشوری مثل عربستان که سفت و سخت وایستاده، مخصوصا که کلن این نظام برود، بله. مسئله سخت ما امروز شاهد شکست مذاکرات نبودیم.
بله، خیلی.
اما در این حال شاهد نقشه راهی هم
بله
نبودی.
آقای علیزاده ببخشید، من سپاسگزارم، متاسفانه باید حرف شما رو قطع کنم. به ثانیه‌های آخر میرسم. متشکرم. حسین علیزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فنلاند.